بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که یکی از کتبی که نقدها و اشکالات بر این نکاح موقت رو به صورت مفصل بیان کرده تفسیر المنار و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کلمات المنار رو قسمت به قسمت بیان کرده و مورد اشکال قرار داده. یکی دو قسمت از کلمات المنار رو خوندیم، هم با اشکالاتی که مرحوم علامه فرمودن، هم اشکالاتی که حالا به ذهن میرسید بیان کردیم. در تکمیل مطالب قبل عرض کردیم که بر حسب روایات اول کسی که تصریح کرده به این که نکاح موقت عنوان سفاح و زنا رو داره خود خلیفه دوم بوده و تابعین و پیروان ایشون هم همین بیان رو داشتن. اینجا خب ما گفتیم که اون آثاری که بر نکاح دائم مترتب میشه کثیری از اون آثار بر همین نکاح موقت هم مترتب میشه. حالا در نقض بر کلام اینها دو تا مطلب باید مورد توجه قرار بگیره. یه مطلب این است که بحث ما در این است که آیا نکاح موقت مشروعیت داره یا نه، و این بیان تقریبا اخص از مدعا میشه. این بیان در جایی میاد که مردی و زنی نکاح موقت رو در یه زمان خیلی کوتاه بخوان قرار بدن. خب حالا اگر یه مردی با زنی نکاح موقت 20 ساله انجام داد، 30 ساله انجام داد، نکاح موقته، آثار نکاح موقت رو داره، اما آیا شما اهل سنت ملتزم میشید به این که اینم عنوان سفاح رو داره؟ این کجاش عنوان سفاح رو داره؟ زن در این مدت 20 یا 30 سال حق این که زن دیگری بشه یا ارتباط با دیگری داشته باشه نداره. کی میتونه بگه این عنوان سفاح رو داره؟ از اون طرف بله در کمترین مدت هم نمیشه، ولی حالا اینا میگن امروز عقد موقت این مرده، فردا عقد موقت اون مرده، روز سوم مرد سوم، این میشود یه چیزی شبیه زنا، نعوذ بالله. خب میگیم حالا در این موارد اگر فکر شما خیلی گنجایش نداره و این رو عنوان زنا میدونی، در اونجایی که یه عقد موقت 30 ساله است، حالا در عقد موقت بعضی از فقها اونطوری که نقل شده از مثل مرحوم محقق خویی قدس سره فرمودن اگر زمان طولانی باشه این ملحق به عقد دائمه، اما مشهور که این نظریه رو ندارن، مشهور نپذیرفتن این نظریه رو. بالاخره در اونجایی که 30 سال یا 40 سال هست شما چی میگید؟ از اون طرف حالا همین نکاح دائم، در همین نکاح دائم اگر مردی از اولم بناشینه بره زنی رو به عقد دائم در بیاره یه روز بعد طلاق بده، بعد فردا بره زن دیگری بگیره یه روز بعد طلاق بده، یا در خود زن این چنین فکری باشه زنی به عقد مردی در بیاد با مردم شرط بکنه که تو من رو وکیل بکن در حق طلاقی که داری، بناش هم این باشه که بعد از یه روز این طلاق رو جاری بکنه. آیا اگر یه عقد دائمی یک زنی این چنین انجام داد، آیا ما میتونیم بگیم بر حسب دین ما این عنوان زنا رو داره؟ اگر حالا در زمان ما متاسفانه این مسئله داره مقداری رایج هم میشه، گاهی اوقات بعضی هم سوال کردن و سوالاتشون اینجا آمده، زنی برای اینکه پول زیاد به دست بیاره عقد دائم یک مردی میشه، مهریه هم از مرد میگیره، توی عقدم شرط میکنه که حق طلاق با او باشه، یعنی وکیل باشه در طلاق، بعد از یه سال یه ماه میاد طلاقم جاری میکنه. حالا صرف نظر از این که آیا این کار حرام یا حرام نیست، ولی این نکاح که صحیحه، این نکاح نکاح صحیحیه. بنابراین ما به اهل سنت بگیم شما که میگید نکاح موقت زناست، به خاطر همین که زمانش کوتاه زناست، خب اولا ما نکاح موقت هایی داریم که زمان طولانی داره، مخصوصا این نکاح موقت هایی که فرض کنید که در بعضی از کشورهای مثل پاکستان و اینها من شنیده اصلا اونجا به جای نکاح دائم از همین نکاح موقت طولانی استفاده میکنن، میخوان ارث و نفقه و این مسائل مطرح نباشه از این نکاح استفاده میکنن. حالا شما اونجا ملتزم میشید به این که اینم زناست؟ و اگر مدت کوتاه ملاک برای زنا بودنه، یه مردی که زنی رو به عقد دائم در میاره از اولم بناش این است که دو روز دیگه طلاقش بده، یا زنی زن مرد میشه به عقد دائم از اولم بناش این است که دو سه روز دیگه به هم بخوره، آیا اینم میتونید بگید زناست؟ این چشم عظیم میکنه که اینها واقعاً حقیقت قانون رو نمیدونن چیه. خداوند تبارک و تعالی قانونی رو به نام نکاح موقت قرار داده. حالا رو فکر بشر بعضی از صورش از نظر نتیجه و عمل خارجی مثل زنا باشه، این که ما نمیتونیم بگیم قانون الهی هستن باطله و اصل قانون رو از بین ببریم، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که حالا به شما عرض بکنم اگر یه زمانی اصلا به وجود بیاد که واقعا مرد قدرت این که زن رو اداره کنه و نفقه او رو بده نداره اصلا، خب اینجا باید اسلام آیا برای اون زمان فکری نکرده؟ بنابراین این بیان اینها واقعا اگر کسی یه مقداری دقت بکنه، این که میگن عقد موقت عنوان زنا رو داره، سوال میکنیم کوتاه بودن مدت مقدمه برای زنا بودنه؟ خب این در نکاح دائم به این مثالهایی که من عرض کردم محقق میشه، در خود موقت اونجایی که زمانش طولانیه دیگه معنا نداره. پس شما چجور دارید حرف میزنید؟
سبا شاید این هم در یه تفاقیت معافی باشه بگه اون از موقعی شما میدین قانونه که خیال میدین از رو جده از موقع نکنن؟
نه میدونن، اونا میدونن، ما مسئله عده داریم، مسئله نفقه نیست، میراث نیست، طلاق نیست، همه رو میدونن. بله. خب بله، البته همینجا المنار، همینجا المنار یه جایی میگه لا عدته، یعنی معلوم میشه که نفهمیدن که اصلا نکاح موقت دیگه چیه، میگه چیه. اینم یک. بعد مرحوم علامه میفرماید المنار در ضمن کلماتش به یک شعری استشهاد کرده که شعر رو در اون جلسه گذشته خوندیم که گفته این نکاح موقت مثل یه توپیست که دست به دست بین مردها میچرخه. علامه اینجا در اشکال و المنار میگه که ما الان داریم در یک حقیقتی از حقایق دینیه و مهمه بحث داریم میکنیم. اصلا ببینیم آیا در اسلام نکاح موقت هست یا نه. در چنین بحثی که از نظر آثار دینی و آثار دنیوی آثار بسیار مهمی براش مترتبه، چه معنا داره که شما بیاید به یک شعر که شعر یک حقیقت خیالی داره به او استشهاد بکنی؟ شما با یه شعر میخوایی این همه روایاتی که ما در باب نکاح موقت داریم اینها رو از بین ببری؟ شما با شعر که نمیتونید دیگه ابطال یک حقیقتی رو اثبات کنید. همینجا میفرمان الباطل و اعرف عنده من الحق، باطل به شعر نزدیکتر تا حق، چون شعر یه امر خیالیه، بالاخره آدم تمثلات، تمثیلات، تخیلات اینا رو برمیداره در شعر میاره، شعر هیچ وقت عنوان حقیقی رو نداره. بله 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 نه گفته فتکونو کماقیل کرتون خوزفت به سوال جتن فتلقفها رجلون رجلو یه فتکون و کماقیل میدونن، یعنی بالاخره میگه این حقیقتش اینه. خب یعنی میخواد بگه این شعر تمثلیست از این نکاح موقت. خب درست نیست، این درست نیست که ببینید بالاخره در بحث این که آدم بخواد یه چیزی مشروع یا مشروع نیست، برای این که بگه مشروع نیست بگه این مثل این شعر میمونه. این نباید در بحث های استدلالی این چنین وارد بحث شد. اینم یک نکته. نکته بعد، یعنی مطلب دیگری که در کلام المناره این است که الانم در کلمات بزرگان اهل سنت در زمان ما این مطلب خیلی زیاد میگن، میگن که عقد موقت رو ما قبول داریم. پیامبر در زمان خودش در بعضی از جنگ ها به خاطر ضرورتی که وجود داشت پیامبر تحلیل فرمود و بعد اون ضرورت منتفی شد، حرام شد. اصل مشروعیت عقد موقت مبتنی بوده بر وجود یک ضرورت، نه اینکه به حسب حکم اولی و به حسب تشریع اولی اسلام او رو حلال کرده باشه و تجویز کرده باشه. ضرورتی اقتضا کرد، پیامبرم به عنوان اینکه حاکم مسلمین بود اجازه داد، بعدم که اون ضرورت برطرف شد حرام کردن. که حالا همینجا هم عرض بکنیم، قبلا هم گفتیم، شاید قبلا این قسمتی رو نگفته باشیم، در بین اهل سنت هم یه اختلافی هست که چند بار حلال شده و چند بار حرام شده. آلوسی در روح المعانی میگه دو بار حلال شد و حرام شد، اما کثیری از اهل سنت قائلن که این نکاح متعه هفت بار حلال شد و حرام شد. یعنی هفت بار ضرورت پیش آمد این نکاح رو پیامبر اجازه داد، بعدم تحریم فرمود. پس حرف دیگر اینا اینه، اگه ضرورتی بود، ضرورتی اقتضا کرده پیامبر این کار رو کرده، و الا به عنوان اولین رو حلال نکرده. مرحوم علامه دو جواب مهم از این کلام دادن. جواب اول می‌فرمان نکاح متعه و موقت در صدر اسلام یک امر رایجی بین مردم بود و حتی بین خود اونها مشهور به نکاح متعه بود و آیه شریفه فمستم تعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، اینم اطلاق داره. کجای این آیه داره ضرورت؟ این آیه اطلاقش میگه اگر عقد همین نکاح متعی که شما مردم داری انجام دادید، اجور زنها رو باید بپردازید. خب اجورشون باید پرداخته بشه، اما آیه نداره که این در فرض ضرورت باشه. و دلیل دیگری که بیاد این آیه رو نفس کنه یا این آیه رو تغییر به ضرورت بزنه ما نداریم. به عبارت اخرى در جواب ایشون می‌فرمان شما این ضرورت از کجا آوردی؟ اگر ما باشیم و قرآن، ما باشیم و عمل مردم در اون زمان، عمل مردم در اون زمان بر این معنا بوده، چه ضرورت بوده چه ضرورت نبوده. آیه قرآن هم بر طبق همون عمل مردم آمد تأیید کرد، آیه هم اطلاق نداره. آیه وقتی آمد فرمود فآتوهن اجورهن، نه نفرمود این کار در فرض ضرورت جایزه. این اول. ثانیا می‌فرمایند که ما نفهمیدیم این ضرورتی که شما میگید چطور در زمان پیامبر بود، اما در زمان خلفای راشدین این همه جنگ های عظیمی که مسلمان ها داشتن که دیگه از خود دایره عرب و اینها خارج شد جنگ ها، چطور در زمان پیامبر در اون محدوده که جنگ ها بین مسلمان ها و قریش مدینه و نمیدونم اینها بود، اونجا ضرورت داشت، اما بعد که رسید به جنگ های مفصلی که شرق و غرب عالم رو فرا گرفت و مردها گاهی اوقات از زنهاشون و از خانمهای خودشون ماها جدا بودن، اون زمان ضرورت نداشت؟ چطور؟ سؤال ایشون اینه، میفرمان چطور در اول خلافت عمر ضرورت بود اما آخر خلافت عمر یه مرتبه این ضرورت از بین رفت و حرام شد؟ خب اگر ملاک ضرورت، ضرورت یه اقتضا داره، در هر زمانی که ضرورت اقتضا بکنه این معنا باشه، یه اختصاص به زمان پیامبر و زمان خلفای راشدین نداره. در هر زمانی که ضرورت اقتضا بکنه باید این عمل باشه. بله همین. حالا همین هم میخوام بگیم با ازدادی. بعد میان این طرفتر بعد از زمان خلفای راشدین، در زمان خود ما میفرمد در زمان ما که الان مسلمان ها در چنبره استعمار قرار گرفتن و فقر کشورهای اسلامی رو گرفته، همه منابع کشورهای اسلامی در اختیار مسلمان ها، خب اون موقع که ایشون هم المیزان رو می نوشتن ایران هم در اختیار استعمارگران بوده، همه منابع کشورهای اسلامی در اختیار استعمارگران هست و فقر الان خیلی بیداد میکنه. خب الان شما میگید یکی از مصادیق ضرورت
همین فقر، فقر زنان، شدتی که از جهت مالی گرفتارش بودن و الان هم موجوده. و این نتیجه رو میخواییم بگیریم که حالا اینو دیگه ایشون تشریح نکردن، ولی خب مقصود شریف ایشون همینه. اگر از نظر فقهی یه حکمی دار مدار ضرورت شد، اینجا دیگه یه زمانی عمر بخواد حرام بکنه معنا نداره، باید هر زمانی بگید آقا پیامبر وقتی ضرورت بود این کار رو اجازه دادن. نتیجه این است که این عمل از عملهاییش که عند الضرورت الى یوم القیامه. بله؟ حالا دائم که محل خلاف نیست آخه. نه محل خلاف نیست دائم. دائم که قبول دارم. بنابراین عرض میکنم که اگر علاج ضرورت بود، خب شما میگید اکل میته اگر ضرورت داشت الی یوم القیامه جایزه. کسی نمیتونه بیاد بگه این یه زمانی من حلال میکنم یه زمانی حرام میکنم. شما وقتی خودتون میگید میلاد ضرورت هست، دیگه این از اختیار حاکم هم خارجه. و حتی بالاتر من عرض بکنم، ببینید اگر میلاد ضرورت و اضطرار باشه، حتی نیاز به بیان حاکم هم نداره. و وقتی ضرورت اقتضا میکنه از ضرورات طبیح المحذورات. البته نمیخوایم بگیم که این از ضرورات طبیح المحذورات دائرش انقدر زیاد هست که حتی چون آخه یه وقتی در بحث قاعده لاحرج اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم که آیا لاحرج همونطوری که بر واجبات حکومت داره بر محرمات هم حکومت داره یا نه؟ اگر فرض کنید شراب نخوردن برای کسی حرجی شد، بگیم از ضرورات طبیع المحذورات نه. اگر نعوذ بالله زنای با یک زن شوهردار برای کسی حرجی شد ترکش، نه این موارد از ضرورات طبیع المحذورات نه نمیاد. اما مواردی که امکان جریانش وجود داره که ما اونجا ملاقش ارائه دادیم، خب هر دو ضرورت اختصاصت باید این عمل مباح باشه. بنابراین این حرف درستی نیست. اگر امروزم در کلمات بعضی از اهل سنت میبینید میگن آقا پیامبر رو ضرورت اینو فرموده، این چند اشکال رو داره. خلاصه اشکال اولی شد آیه اطلاق داره این عمل رایج بین مردم در اون زمان بوده و مردم در اون زمان برای اون فرق بین حال ضرورت و غیر ضرورت نبوده. جو اگرم ضرورت بوده، ضرورت در زمان ما به مراتب بیشتر است از ضرورت در زمان پیامبر. اگر در جنگ های زمان پیامبر ضرورت اقتضا کرده، الان به طریق اولا این ضرورت این اقتضا رو داره. و اصلا جواب سوم همین بود، اگه ملاد ضرورت دیگه ربطی به حاکم نداره. پیامبر اصل این که این ضرورت اباحه محذور میکنه او رو ما یاد دادن دیگه الی یوم القیامه. هر دو ضرورت بود انجامش نبودن ترک میشه. اینم مطلب دیگری از المنان. مطلب سالا چند مطلب شد؟ چهار مطلب ظاهرن.
بله
چهار مطلب شد. مطلب پنجمی که المنار داره میگوید این آیات شریفه سوره مؤمنون آیه پنجم تا هفتم، این عقد موقت با این آیات منافات داره. این آیات میگه الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. آیه منحصر کرده از حلیت فرج را برای ازواج و برای ملک یمین. المنار میگوید که این آیه مثل آیه فمستم تحتم به این منهنش هر دو مدلوش رو یکیه، چون گفتیم اینها یعنی اهل سنت این آیه فمستم تحتم به این منهنه رو به همین نکاح دائم معنا میکنن، میگن فآتوهنه اجورهنه یعنی مهورهنه، مهرشون رو بهشون بدید. اون وقت المنار میگه که نکاح موقت و زنی که به عقد متعه در آمده این زوجه نیست. چرا؟ میگه از خود شیعه سوال کنید، شیعه احکام زوجه را و لوازم زوجه و آثار زوجه را بر این بار نمی کنه. مثلا جزء اون چهار زنی که زائده بر او حرامه قرار نمیده. میگه اگر چهار زن دائم داشت موقت حدی نداره، پس اینی که جزء او قرار نمیدن معلوم میشود که این عنوان زوجیت را نداره. دو، اگر یک زانی چه زن متعی داره، این اگر را زنا کرد، کسی که زن متعی داره زنا کرد، این رو به عنوان هر کسی زنای محسنه مورد رجمش قرار نمیدن، برای اینکه و این کشف عظیم میکنه، پس این زن متعی عنوان زوجه نداره، چون اگر این زوجه باشه این زانی زناش میشه زنای محسنه، خودش میشه محسن، محسن باستا و باید رجمش بکنن، پس حیث این که رجم نمیشه معلوم میشود که این عنوان زوجه را نداره. و همچنین سه، میفرماید بعضی از مفسرین از شیعه نقل کردن که زنی که متعف ارث نمیبره، نفقه نداره، طلاق نداره، ادم نداره، اینجا که المنار این رو داره نقل میکنه از بعضی از مفسرین که زن به عقد موقت نه ارث داره، نه نفقه داره، نه طلاق و نه عده. پس در نتیجه سه تا شاهد آورد برای اینکه این زن متعی عنوان زوجه رو نداره. وقتی عنوان زوجه رو نداشت داخل در اون الا علی ازواجهم نیست، وقتی داخل در اون نبود آیه میگه اگر از این دو مورد خارج بود، یعنی ازواج نبود، ملک یمینم نبود، حرامه. فمن تقا ورا ازالک فاولایک همول آتون، اینا تجاوز خارن و از حد خدا تجاوز کردند و حد خدا رو زیر پا گذاشتن، اگر از این دو مورد کسی تعدی بکنه. این هم مطلب پنجمیش که المنار داره. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره در اینجا با چند جواب از این مطلب پنجم داده. حالا این جواب ها رو بخواید پیش مطالعه بفرمایید، فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و سلم.